مجله شامگاهی. درود دیگر باره بر شما شنونده های ارجمند و به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 28 ایولی سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است و همکارم نور محمدی خالزاده اینجا با ماست با خبرهای تازه این ساعت. نور محمد بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. مقامات پاکستان میگویند در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر این کشور همه 152 نفر سرنشین هواپیما کشته شدند. قبلا خبر داده میشد که 5 نفر بازماندگان این حادثه را پیدا کردند، ولی این خبر نادرست بوده است. زبید الله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان به رادیوی آزادی گفت در این هواپیما شهروندان تاجیکستان نبودند.
حتی سفارت جای این سقوط دیده می شود، موافق اخبارهای اشخاص رسمی از شهروندان تاجیکستان کسی نیست.
این ایروبوسی 320 که به شرکت خصوصی ایر بلو تعلق داشت از کراچی به اسلام آباد پرواز میکرد و حادثه در 2 کیلومتری اسلام آباد رخ داد. سفارت امریکا در اسلام آباد خبر داده است که در هواپیمای سقوط کرده ای پاکستان 2 نفر شهروندان امریکا نیز بوده اند. کشورهای دیگر تا حال درباره موجودیت شهروندانشان در این هواپیما چیزی نگفتند. هواپیما تلاش کرده است در هوای ابری و بارانی فرود آید. در پاکستان در رابطه با این فاجعه یک روز ماتم ملی اعلان شده است. کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکراتی به درازا کشیده ایران با قدرت‌های جهانی باید طبق امکان هر چه زودتر شروع شود. خانم اشتون گفت در این مذاکرات تمرکز باید کاملا به برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. غرب شک دارد که ایران می‌خواهد اورانی غنی شده را برای ایجاد اسلحه‌های هسته‌ای استفاده کند، اما ایران ادعا دارد که هدف از غنی‌سازی اوران تولید نیروی برقی هسته‌ای است. چند کشوری خارجی اظهار آمادگی کردند که در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان کار کنند. فروخ همرلیف وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت شرکت های چین و هندوستان و ترکیه می خواهند در این منطقه های آزاد تاجیکستان با کارکرد میوه و سایر فراورده های کشاورزی مشغول شوند. چون این منطقه های آزاد اقتصادی در ناحیه 5 ولایت سوخت و در دنقره و اشکاشم سازمان داده شده است. در حال حاضر طرح‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه‌های آزاد بررسی می‌شود. در مناقشه های میانی مهاجران کاری ازبک و قرقیز در مسکو یک نفر سخت مجروح شده است. ده ها نفر ازبکان و قرقیز ها در ایستگاه مترو پرفسیوز نیا روز دوشنبه 26 ایول با هم زد و خورد کردند. یک نفر با زخمی کار در شفاخانه بستری شده است. الماز عبدسیایف نماینده رسمی سفارت قرقیزستان در مسکو گفته است 4 نفر برای سازماندهی این ماجرا بازداشت شدند. ماه گذشته پلیس از چنین مناقشه در ایستگاه مترای کازانسکی پیشگیری کرد. این مناقشه ها پیامدهای درگیری های قومی میان قرقیز ها و ازبک ها در جنوب قرقیزستان است. حکومت افغانستان تلویزیون خصوصی امروز را که به نجیب الله کابولی عضو پارلمان این کشور تعلق دارد بست. این رویداد بی سابقه است. نجیب الله در یک صحبت تلفنی به بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی گفت تصمیم حکومت درباره بستن تلویزیون انگیزه سیاسی دارد. وی گفت این تلویزیون تلاش داشت پرده از روی مداخله های ایران در کارهای افغانستان را بردارد. نجیب الله کابولی بعضی از سیاستمداران و احزاب سیاسی را متهم کرد که به حامد کرزی فشار آوردند تا این تلویزیون را ببندد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان این تصمیم حکومت را غیر قانونی خواند.
از آنجا که قانون اساسی و قانون رسانه ها وجود دارد، این وظیفه کمیسیون تخطی رسانه ها و مخصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ بود تا در موضوع تلویزیون امروز و پروگرام های تلویزیون های طلوع و یک تصمیم می گیرد.
از سوی دیگر حکیم آشر رئیس مرکز مطبوعاتی حکومت افغانستان گفت دلیل تصمیم درباره بستن این تلویزیون آن بوده است که این شبکه خصومت های مذهبی را در کشور دامن می زده است و آن می تواند به وحدت ملی خلل وارد کند. و خبرگزاری اوستا از نام عبدالحامد شیرعلیف رئیس مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمت رسان گفته است در آینده نزدیک نرخ کرایه ای را در نقلیات مسافربری پایتخت در دوشنبه 25% بالا خواهد رفت. با گفته وی مسئله بالا بردن راه کرا در ساختارهای شهرداری بررسی شده است و حالا این پیشنهاد را اداره و وزارتخانه های زیردخلی تاجیکستان می آموزند. شیرعلیف می گوید نرخ مواد سوخت و روغن های مالیدنی بالا رفته است و وی استثنا نمی داند که این پیشنهاد به تصویب خواهد رسید.
شنوند ارجمن نور محمدی خالزاده همکارم بود با خبرهای تازه این ساعت. جزئیاتی این خبرها و گزارش های تحلیلی را در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و آزادی.tj می توانید دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. در این فرصت مجله شامگاهی نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم شنویم.
فاجعه در پاکستان، هلاکت 152 نفر در سقوط هواپیمای مسافربری داخلی.
مرحله نوی ماجرای بازداشت واگن های تاجیکستان در ازبکستان.
تاجیکستان و پاکستان جویای راه های نوی تقویت تجارت و همکاری های اقتصادی.
پیروزی دانشجویان خوجندی در قضیه دادگاهی بر رهبری دانشگاهشان.
طور در خبرها هم شنیدیم امروز در پاکستان فاجعه به وقوع پیوست و ده ها نفر را مات هم زده کرد. هواپیمای مسافربری داخلی که از اسلام آباد به شهری کراچی پرواز میکرد ظاهرا بر اثر هوای نامساعد سقوط کرد و بسیاری از مسافران هواپیما نیز جان دادند. جزئیات فلاکت را از گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
هواپیمای مسافربری پاکستانی با 152 سرنشین به تپه های کنار پایتخت این کشور شهر اسلام آباد برخورد. تخمین می شود که ابر زیاد و باران شدید سببگار این فاجعه هستند. تا نصف روز چهارشنبه گروه های نجات 40 جسد را پیدا نمودند. بر علاوه خبرهای ابتدایی درباره مردم نجات یافته تصدیق نشده است. ایرباس 320 شرکت خصوصی ایربلو در خطسیر کراچی اسلام آباد پرواز تقریبا 2 ساعته را انجام میداد. حکومت پاکستان به خویش و نزدیکان قربانی های این صدمه تعزیه بیان نموده یک روز ماتم ملی جاری کرده است. در صحبت با خبرگزاری ریترز امیر محمود نام شخصی گفت که درباره برادرش هیچ اطلاعی دسترس نکرده است.
برادر بزرگم به واسطه ایر بلو از کراچی می آمد. ما معلومات نداریم که او حالا در کجاست. نامش در روی خط مسافران ثبت شده است.
تا کنون سبب اصلی این فاجعه آشکار نشده است. شاهدان میگویند حادثه زمان فرود هواپیما به وقوع پیوست. نفری از شاهدان به خبرنگاران گفت که در میان ابر زیاد و باران شدید هواپیما به یک نوع موازنتش را از دست داده بود. خبرگزاری ریترز از نقل افسران پلیس با نام بنیامین آورده است که جسدهای مسافران در مکان سقوط پهن و پریشان شده بودند و در بین آنها چند تن با جراحات ها زنده بودند. با گفته این منصبدار مجروحان را با چرخبال به شفاخانه انتقال دادند. عملیات نجات در شرایط کوهسار دشوار است. خویش و نزدیکان مسافران هواپیما در فرودگاه اسلام آباد منتظر اطلاع میباشند. شرکت ایربلو در سال 2004 تأسیس یافته است. راحیل احمد سخنگوی این شرکت هواپیما میگوید که این اولین فاجعه هلاکتبار هواپیمای این شرکت است. در فرانسه نماینده ایرباس ابراز داشت که با دسترس شدن معلومات بیشتر درباره سببهای سقوط هواپیما اطلاع بیشتر خواهد داد.
سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس 321 در پاکستان و هلاکت بیشتر از 150 نفر در این حادثه و همین روز در ارتباط با سقوط هواپیمای پاکستانی صحبتی داشتم با زبیدالله زبیتوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد و نخست از او پرسیدم که آیا در میان قربانیان حادثه شهروندان تاجیکستانی هستند.
حتی سفارت جای این سقوط دیده می شود، موافق اخبارهای هر لحظه اینه از طریق تلویزیون پاکستان آمده و از طریق اشخاص رسمی، یعنی حدود 156 نفر در اونجا بودند و از شهروندان تاجیکستان کسی نیست و تقریبا اونجا هواپیما که از شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان به اسلام آباد سفر داشت تقریبا اکثر استقامت کنندگان شهر کراچی و شهر اسلام آباد هستند.
و ضمناً جناب سفیر، شما دیروز با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز ملاقات داشتید و راجع به همکاری های دو جانبه صحبت کردید. اصلا کدام مسائل مورد بررسی بود در این صحبت؟
سروزیر در اول خرسندی خود را بیان کرد که هفته گذشته در دوشنبه بیزنس فورم تاجران پاکستانی تاجیکستان با سرداری وزیر سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی پاکستان جناب سلیم مند وی والا شده گذشت و وزیر در گزارش خودش با سروزیر از گذشتن این معرکه خیلی مهم خرسندی خود را بیان کرده، اظهار نمود که تاجیکستان کشوری هست که ما با او همکاری خیلی خوبی تجارتی و اقتصادی کرده می توانیم. و سروزیر در همین جا تاکید کردند که ما از همکاری های سیاسی ما خیلی راضی هستیم، ولی سطح همکاری های اقتصادی همون و سطح همکاری های سیاسی همون نمی رسد و من از همکاری اقتصادی بین هر دو کشور راضی نیستم. سروزیر اظهار نمود که ما علاقه آماده هستیم یک تیم خاص را به تاجیکستان فرستیم برای ساختمان کارخانه های سیمنت در تاجیکستان. ما درک کردیم که تاجیکستان با سیمنت نیاز خیلی کلان دارد و ما آماده هستیم پور را از حساب سرمایه پاکستانیان یک کارخانه بزرگ کارکرد سیمنت را در تاجیکستان ساختمان را با آخر رسانیم.
در خبر گفته شده است که شما هنگام ملاقات با نخست وزیر پاکستان مسئله تقسیم زمین در بندر گوادر در شهر کراچی برای تاجیکستان را در میان گذاشتید برای ساختن ترمینال ها.
ما خواهش کردیم که در هم بندر گوادر و هم در پشاور به ما زمین جدا کنند برای یک ساختمان انبارهای مخصوص که ما توانیم از این انبارها استفاده بریم وقتی که بارهای خود را به تاجیکستان انتقال کنیم. البته اگر تجارت ما زیاد شود حتما ما باید که در این منطقه ها انبارهای خاص خود را یا ترمینال های خاص خود را داشته باشیم و ما با زمین با پیشنهاد کردیم که جانب تاجیکستان آماده است در پنج پایون یعنی در وسط در نزد شیرخان بندر آماده است و پاکستان نیز همین گونه زمین جدا کند برای ساختمان ترمینال های مخصوص.
البته تجارت پاکستان و تاجیکستان از طریق قلمرو افغانستانی همسایه صورت میگیرد. در این ضمن خراجات راه باعث بالا رفتن قیمت مال و کالای پاکستانی برای تاجیکستان نخواهد شد و آیا مسئله امضای یگان سازشنامه سه جانبه ترانزیت مال و کالا میان افغانستان و تاجیکستان و پاکستان در نظر هست؟
اگر یک تن سیمنت در پاکستان 45 دلار باشد وقتی که به تاجیکستان میرسد به 160 دلار میرسد و همزمان تمام نمود بارها برای آنکه ما اون سازشنامه تجارتی ترانزیتی بین سه کشور نداریم و برای همین ما تا دوشنبه رفتن سه مراتبه بارمون رو باید که از گمرک گذرانیم و این البته تلفات زیاد دارد و ضرر زیاد دارد. ما حتی در حدود افغانستان به هر یک تن بار از 7 تا 10 دلار مثل پول سپاری داریم. برای همین ما خواهش کردیم که هر چی زودتر ما توانیم سازشنامه تجارتی ترانزیتی سه طرفه را امضا کنیم. این سازشنامه حتی بین خودی پاکستان و افغانستان وجود نداشت و آنها در روزهای نزدیک این سازشنامه را به امضا رساندند و ما سعی میکنیم که در وقتهای خیلی نزدیک این سازشنامه آماده شود و به امضا رسد تا که تجارت بین کشور ما با کشورهای همسایه خوب شود.
گفتگوی بود با زبیدالله زبیدوف سفیری تاجیکستان در اسلام آباد در مورد همکاری های اقتصادی تاجیکستان و پاکستان که سالهای اخیر رو به گسترش آورده است و مال زیادی پاکستانی در بازارهای تاجیکستان بیانگر این گفته است. زبیدوف همچنین گفت که در میان قربانیان سقوط هواپیمای مسافر برای پاکستان هیچ شهروندی تاجیکستانی نبوده است. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکار عزیزم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و بعد یک آگهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
شنونده گرامی، مشخصات ماهواره یمل و هم ماهواره هادبرد که برای برنامه های رادیوی آزادی از طریق آنها پخش می شوند در وبسایت azadi.org و یا azadi.tj قابل دریافت است.
مقامات تاجیکستان تهدید کردند که در صورت ادامه بازداشت قطارهای کشور در قلمرو ازبکستان یک راه آهن داخلی را در شمال به روی قطارهای کشور همسایه می‌بندند. ازبکستان برای انتقال مال و کالا به ولایت‌هایش در وادی فرغانه پایبندی همین قطعه راه آهن تاجیکستان است.
جنجال بر سر ترانزیت مال و کالای تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان بیشتر از نیم سال است که ادامه دارد و صدای آن تا سازمان ملل هم رسیده است. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
از سر نو بازداشته شدن بگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را تحلیلگران مسائل سیاسی تندتر گردان شدن قرطه بازی سیاسی تاشکند با دوشنبه می دانند. در آخر هفته گذشته رئیس اداره رای آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله اظهار داشت که مسئله رهایی وگانهای تاجیکستان پره حل خود را یافته است و مرحله به مرحله وگانهای بار و کالا وارد کرده می شوند. ازبکستان دفعتن ورود همه گونه وگانها حتی وگانهای حامل مواد خوردنی را هم منع کرد. طی یک هفته اخیر باز 1200 وگان در ایستگاه های رای آهن کشوری همسایه بند ماندند که حامل سوخت ریاکتیوی، گاز مایع، انواع خوردنی، مسائل ساختمانی هستند. این وضعیت وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان را بیشتر نگران کرده است، زیرا جانب ازبکستان به همه مراجعات های مقامات تاجیکستان خاموشی را پیشه کرده است. عطا خواجه میرزا جلالوف سخنگوی این وزارت میگوید
برها با نقطه خیلی زیاد به منزل رسانده میشن، اگرچه جانب تاجیکستان روی آهن تاجیکستان با روی آهن پاکستان برها تلگرام ها فرستاده باشد و بازخواست نموده است که این گونه تجاوز روی راست به واگن های تاجیکستان دست کشد، ولی اونها هر دفعه به تمام گویم که جهان با واسطه وسایل اخبار خوب بیانیه پخش میکنن که گویا کار نمیکنن.
اکنون تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان میگویند وقتی که ازبکستان در هر حالت و شرایط به وگانهای تاجیکستان به هر شیوه مناسبت میکند، معنای آن را دارد که قرطه وگانهای تاجیکستان از بازی قلمرو سیاسی دو کشور خارج شده و سیاست منطقوی تبدیل شده است. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید که طی یک ماه اخیر این مسئله را با متائله مطبوعات روسیه و منطقه دنبال داشت و به این نتیجه آمد است که در بحث بگانها تارهای نانواخته کشورهای ابرقدرت هم صدا بلند میکنند.
یعنی در اینجا تخمین پیدا میشد وابستگی دارد با موقف دیگر کشورهای ابرقدرت که نمیخواهند که به واسطه به این مسئله دخالت کنند، لیکن به واسطه ازبکستان میخواهند که به موقف تاجیکستان تاثیر نماید. پیش از هم موقف روسیه در این مورد که مناسبت روسیه با تاجیکستان خوب نیست، ازبکستان اصلا با روبریت روسیه این مسئله را بررسی کرد و روزگی روسیه گرفته بود.
به نظر پرویز ملاجانوف اگر این مسئله تنها به بحث تاشکند و دوشنبه و به مسئله تنها ساختمان راغون مربوط می بود، در سفر اخیر پرزیدنت امام علی رحمان به تاشکند و ملاقاتش با اسلام کریموف راه حل ها اقلا نشان داده می شدند. با این حال ظفر رحیم جانوف کانسل ازبکستان ادعای کارشناسان سیاسی تاجیکستان را که گویا مسئله بند ماندن وگان ها یک مسئله سیاسی است رد می کند.
Bu hammasi texnik sabablarga ko'ra ushlanib qolgan, hamma ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilgan ma'lumotlar hammasi bizga bor ma'lumotga zid keladi. Yoritish davomida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yilyapti.
Xabarhoyi ki dar mavridi inki go'yo bozdoshda shudani vagonhoi Tojikiston angezi siyosiy dorat asosi nahohat dosht. In hamagi yak mushkili fani ast ki bar asari borongari dar mohi may dar isgoh amuzan g'alaba yak qismi roy ohan laghshida mushkili fani pesh avard. Vali dar masale aknun band mondani vagonhoi Tojikiston dar Uzbekistan konsuli in kishvar hozir nashud suhbat kunad. Hala vazorati naqliyot va aloqai Tojikiston va idorai roy ohani in کشور میگویند که در این نوبت نمیدانند کی و چگونه و در چه شرایط ازبکستان وگانهای بازداشته را رها خواهد کرد. انتظار می رود وزارت خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه در نشست خبری خود راجع به این مسئله اظهار نظر کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه ماجرا بر سر بازداشت قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان. شنونده ارجمند، اگر در مورد این قضیه بحث برانگیز نظری دارید، پس لطفاً به بحث داغی کاربرانی وبسایت رادیوی آزادی همراه شوید. ozodi.org و یا ozodi.tj وبسایت ماست.
بله سیمنان، امروز گزارشی ویدیویی در مورد نوهای آرایشی موی سر در تاجیکستان هم نشر شد که امیدوارم پسندتان میآید. بعد از یک آگهی دیگر مجله شامگاهی را با گزارشی دیگری از شمال تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دادگاه سوخت بعد از بازبینی عریضه شکایتی دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند، قرار دادگاه خوجند در مورد پایین بردن حق تحصیل را بر نفع دانشجویان به تغییر گذاشت. ابتدای سال روان گروهی از دانشجویان دانشگاه مذکور به دادگاه خوجند شکایت کردند که مقامات دانشگاه حق تحصیل را به اساس بالا بردند و دادگاه خوجند هم ماه می به نفع دانشجویان حکم کرد.
بله، دادگاه قرار کرده بود که حق تحصیل برای دانشجویان سال اول از 900 تا 700 دلار و برای سالهای دیگر از 800 تا 700 دلاری کم کرده شود. دادگاه میگوید دانشگاه هر سال به اساس نرخ تحصیل را بالا میبرد و این برای دانشجویان تاجیک گران میافتد. اما رهبریت دانشگاه میگوید این امر با رضایت طرفین صورت میگیرد و این نوبت نیز از قرار دادگاه ولایتی باز سینه بالای دادگاه باز شکایت خواهند برد. معصومی محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
دادگاه ولایت سوغد میگوید رهبریت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند به آگاهی قبلی دانشجویان یعنی به طور غیر قانونی هر ساله حق تحصیل را به اندازه 100 دلاری آمریکایی بالا برده است. در سال تحصیلی 2009-2010 ارزش تحصیل یک ساله برای دانشجویان سال اول این دانشگاه 900 و برای سالهای بالایی 700-800 دلار معین شده بود. فرهاد زیادالله‌ایف دادرس دادگاه ولایت سوغد در انجام بازبینی دویوم این قضیه اعلان کرد که قرار دادگاه شهر خوجند به تغییر گذاشته می شود و رهبریت دانشگاه مذکور وظیفه دار است حق تحصیل را برای دانشجویان سال اول به اندازه 200 دلار برای سالهای بالایی 100 دلاری پایین ببرند. در صورت به تغییر ماندن قرار دادگاه مأموریت دانشگاه مذکور موظف می گردد مبلغ زیادی حق تحصیل را به دانشجویان بازگرداند. عثمان صدیق دانشجوی سال چهارم بخش حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند بعد از اعلان قرار دادگاه به دفتر رادیوی آزادی در خوجند زنگ زد چنین گفت:
لیکن سودی ولایت از روی قانون دیده برامده از روی عدالت حل کرد و قرار سودی شهر خوجند را به تغییر ما.
به گفته آقای صدیق پرداخت 900 دلاری آمریکایی مبلغ برای یک سال تحصیل برای یک جوان دانشجوی عادی تاجیک گران می باشد چون که بسیار خانواده های تاجیک در فقر و ناداری به سر می برند و مردان و جوانان در روسیه و کشورهای دیگر با مردی کاری روزی می یابند و برای آنها 1000 دلار پیدا کردن مبلغ برای تحصیل دشوار است. با این وجود رهبریت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند فکری پایین بردن ارزش تحصیل را ندارند. گدایبای احمد حقوق شناس این دانشگاه بر رادیوی آزادی گفت که از قرار دادگاه ولایتی راضی نیستند چون که بلند کردن حق تحصیل با رضایت میان دانشجویان و رهبریت صورت گرفته است و افزود:
نکردیم وقتی که ما اعلام میکنیم داوطلب میبیاد میبیند شرطنامه را که در حقیقت نرخ میخیل است بعد و ایطور روزگی کرده امضا میکنند شرطنامه میبندد مبلغ تعلیم میتپرد دانشجو میشد بعد ما چه میگه آگاه نکردیم سود در این حالت پورا نادرست بهاد.
آقای احمدوف افسود این نوبت نیز از قرار دادگاه ولایتی به زینه بالایی شعبه نظارتی دادگاه مذکور شکایت خواهند برد و مبارزه را برای پست نکردن حق تحصیل با دانشجویان خود ادامه می بخشند. این برای بار اول است که دانشجویان خوجند از گرانی حق تحصیل به دادگاه شکایت برده دوباره پیروزی به دست آوردند. ضمناً عثمان صدیق دانشجوی سال 4 بخش حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند که در دادگاه چون دعواگر اصلی از جانب دانشجویان اشتراک میکند، با گفته خودش صاحب دیپلم های معلم جغرافیای دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه عالی اویاسیونی روسیه نیز میباشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ماجرای پیچیده دادگاهی میان دانشجویان و رهبریت دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود.
بله، در این برنامه من طاهری سفر با همراهی همکارم سفر گلالمی در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 9:25 دقیقه می شود، در شهر پراگ 6:25 دقیقه شام. و در این فرصتی برنامه سری می زنیم به وبسایت رادیو آزادی و می بینیم که امروز کاربران وبسایت دایر به کدام موضوعها بیشتر بحث کردند. میرسید افراسیابی سلطان، مسئول وبسایت، در نزد میکروفون است.
صفحه اینترنتی آزادی امروز هم رنگ و رنگ و سرخواننده بود. به بسگاه های مطالب روز ده ها نظر و واکنش خوانندگان آمده است. توجه خوانندگان ارجمند ما به سه موضوع بیشتر بود که بازداشت دوباره وگان ها در ازبکستان، طرح راه آهن تا چین و مطلب ویدیویی تحت عنوان فرهنگ همسایه‌داری از زمره آنهاست. در موضوع بازداشت وگان ها در ازبکستان یک خواننده گفته است که یگانه راه رهایی از این مشکل ساختن راه آلترناتیوی آهن است، ولی سامی میگوید راه حل این مساله تحکیم روابط دوستانه با ازبکستان است. از فرانسه یک خواننده گفته است که شاید این اقدام های کشور همسایه پیامدهای مثبت برای تاجیکستان داشته باشد، زیرا آن ما را هوشیارتر و جویاتر میکند. از موضوع طرح راه آهن تا چین بسیاری از خوانندگان استقبال کردند. سینا میگوید اگر این طرح عملی شود بسیار مشکلات ما را آسان خواهد کرد، ولی سفر از چین به این طرح با شبهه نگریسته است و گفته است ناامنی در افغانستان میتواند سد راه این طرح شود. خواننده با نام مستعار مکرتچیان نظری جالب نوشته است و میگوید از راه آهن 1006 کیلومتری ساختن مناسبت را با ازبکستان خوب کردن آسانتر و ارزانتر است. وطن دوست می نویسد که ما اول باید فرهنگ سیاسی را درست کنیم، وگرنه راه های نوی آهن هم کار نخواهد داد. در موضوع فرهنگ همسایه‌داری دلشاد از مسکو نوشته است که در غریبی زندگی کرده اکنون به قدر همسایه‌داری تاجیکی رسیدم. اما یک نفر دیگر به دلشاد جواب داده گفته است که همسایه بازی تاجیکی از بیکاری است. شنوندگان گرامی، شما هم می توانید نظر و واکنش های خود را با ما فرستید و در بحث های سامانه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
بله، تشکر افروسیو. و شنونده عزیز و گرامی، شما هم بی طرف نباشید و نظری خود را بنویسید. از طریق وبسایت ما azadi.org و azadi.tj اظهار نظر کنید.
بله، و اگر با عبدو جبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان سوال دارید، پس از فرصت استفاده کنید و از طریق همین تارنامه سوال خود را به وزیر بدهید. عبدو جبار رحمانوف به زودی به این سوال شما و بیشتر از 100 سوال دیگری که به عنوان او فرستادند پاسخ خواهند داد. azadi.org و azadi.tj.
و خوب، اینجا فرصت آن رسید که با هم یک ترانه خوب بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگری ادامه بدهیم.
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا ای جان مزمیتا ای جان مزمیتا
گم پشتا که در خنده وقایت مزمیتا جان مزمیتا حق مزمیتا
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا ای جان مزمیتا ای جان مزمیتا
گم پشتا که در خنده وقایت مزمیتا
موسیقی خندگه کایت مزمیتا ای جان مزمیتا ای جان مزمیتا چشمان خماری تو را صد قشم و میاد چشمان خماری تو را صد قشم و میاد آش صد قشم و میاد آش صد قشم و میاد آش صد قشم و میاد
چشمان چشمان زدن از سوی حریفان مزمیتا 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 چشمان زدن از سوی حریفان مزمیتا مزمیتا مزمیتا
رب پشت که در خندگه کایت مزمیتا جان مزمیتا ای جان مزمیتا
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 28 ایول میشنوید. در این برنامه من تاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. خاطره های فرح پهلوی همسر شاهی آخرین ایران محمد رضا شاه پهلوی.
مقامات رسمی از صاحبان دکان‌های دیسک‌فروشی خواستند تا موعظه‌های ملاها را با صدای بلند نگذارند.
سوال‌های سخت و بی‌جواب خبرنگاران تاجیک به مقامات در مورد کارخانه بحث برانگیزی تلکا.
بانک‌های تاجیکستان در اندیشه پس‌گرداندن قرض‌هایشان از صاحب‌کاران ناکام و فراری محلی.
از درگذشت محمد رضا پهلوی شاهی آخرین ایران 30 سال گذشت. او بعد 38 سال سلطنت در ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ایران را ترک کرد و پس از مدت سرگردانی و اقامت مالیجه در مراکش، آمریکا، مکزیک و پاناما سرانجام به مصر رفت و 27 میلادی سال 1980 در شهر قاهره چشم از جهان فرو بست و در مسجد الرفای مصر دفن شد. شانی خاکزاد خبرنگاری رادیو فردا در 30 سالگردی در گذشته شاهی آخرین ایران با فرح پهلوی همسر رضا شاه پهلوی صحبتی داشت و نخست از او پرسید که آیا خودی شاه خبر داشت که به بیماری کشنده سرطان گرفتار است؟
بیماری علازد همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود در خاطراتش نوشته بود که علازد از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کناره‌گیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تمام کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکترها دکتر ایرانیشون این رو گفته بود به دلیل یه مقدار سنت‌های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری‌های سخت رو به افراد نگن که ناراحت بشن.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدن که به بیماری سرطان مبتلا شدن؟
از همون موقعی که دکترای فرانسوی آمدن، البته خود من در سال خارجی 1977 به من گفتن، قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکترا آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبول خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتارشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکترا آمدن ایشون میدونستن.
شهبانو، میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید. کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی میکردن، برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدن. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران میدیدند؟
ببینید، در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ و فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم، ولی خب برسات اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم اشک پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خود اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتن، و بعد از اونجا به مراکش رفتیم، همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتن. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خوب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که الحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ ها و خیانت ها و پستی ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر میکنم به عنوان یک سیاستمدار میدونستند که این افراد، این سیاستمداران، برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی، و موقع که یک رژیم دیگه در این مملکتی هست سعی میکنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن. ولی خب رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو مینوشتن که سالها من فکر میکردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سالها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد، چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت، مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنن.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت. برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره، و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علازاد در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر می‌کردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوان فروش یا نمی‌دونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعی سختی به ما کمک کردن، که البته یک جایی شلوغی‌های شد یا حرفای زدن.
شبانو، به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردیم، خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شهبانو، میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمید؟
خاطرات خوش البته بوده، به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه هام و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه، و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست واقعا با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان، اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینه که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
گفتگوی فرح پهلوی، همسری رضا شاهی پهلوی، شاهی آخرین و فقید ایران، را با جانی خاکزاد، خبرنگاری رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی میشنید. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی از استودیوی دوشنبه و با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هیچ یکی از نشست‌های خبری وزارت اقتصاد تاجیکستان بدون شبهه در مورد تلکو میتوان گفت بحث برانگیزترین کارخانه کشور صورت نمیگیرد. در نشست خبری امروزه وزارت هم خبرنگاران باز دایر به منفعت‌های کارخانه آلومینیوم کشور سوال کردند که بنابر ناشفافی در فعالیتش همیشه مورد تنقید قرار گرفته است.
بله، این ادعا هست که 100 میلیون دلار فایده مالی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان به کیسه افراد الهیده در حکومت تاجیکستان می رود. ذوالفقار اسماعیلیان در نشست خبری وزارت اقتصاد امروز شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته است که حجم اندازی به بودجه دولت وارد کرده از کارخانه آلومینیوم حدود 200 میلیون سومانی است. این در حالی است که کارخانه آلومینیوم قرار است در سال جاری 380 هزار تن آلومینیوم اولیه را تولید و به فروش به بازارهای جهانی عرضه کند و امسال قیمت فروش آلومینیوم در بازارهای جهانی نسبت به سال گذشته 708 دلار بالا رفته، قیمت یک تن آن به 2030 دلار آمریکایی رسیده است. در 6 ماه سال جاری این کارخانه 184 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است. کارخانه آلومینیوم تاجیکستان کارخانه دولتی است و به همین دلیل مقامات دولت میگویند که بخش اعظمی بودجه دولت را این کارخانه پر میکند. فاروق امرعلی وزیر رشد اقتصاد و سوداگری در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این کارخانه چند درصد بخش درآمد بودجه را تامین میکند خاموشی اختیار کرد. در صورتی که این کارخانه بزرگ روزانه 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را مصرف میکند و هر یک کیلووات ساعت را به قیمت 5 درهم می‌خرد و به بودجه تنها 200 میلیون سومانی وارد می‌کند، برای مردم تاجیکستان و رشد اقتصاد این جمهوری چه اهمیت دارد؟ آیا دولت آماده است این کارخانه را در مورد استفاده برق که بر ضرر کار می‌کند بفروشد؟ فاروق امرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودا در پاسخ به این سوال گفت:
شرکت آلومینی شرکت داخل می‌شود با اندوز پرندگان عظیم جمهوری تاجیکستان. دوم چیز را می‌خواهم بگم که 13 هزار اهالی جای کاری تامین گردیده است. تحلیل اقتصادی رو گپ زنیم، گپ سری فروش قوه برق است. اگر که لایحه بهتری اقتصادی باشد که با شرکت آلومینی رقابت کرده تواند و قوه برق رو در قلمرو جمهوری ما استفاده برد، برای فروش شرکت مالکیت دولتی هست. مسئله فروش اون در نقشه استراتژی برای سالهای منبعدا هلو چنین بگیم که نقشه نیست. من نمیتونم بگم که این پیشنهاد عموما درست است. این پیشنهاد درست است، لیکن چند تا دیگر با پیشنهاد هستند. من فکر میکنم که پیش از همه منفعت های داخلی جمهوری تاجیکستان رو بین نظر گرفتن لازم است.
این در حال است که دولت در فصل گرما تروفه ها یا نرخنامه های موسمی در استفاده بری برق را از سوی کارخانه ها جاری کرده است و به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودا کارخانه آلومینیوم است که برق زیادتی را مصرف میکند و دولت از آن فایده میگیرد. اما رحمت الله ولیف کارشناس منطقه به این ادعا راضی نیست و گفت:
همین خیلی ثبوت است که اگر که اون برقی که این کارخانه ارضی تویشون میگیرد، اگر همین برق ما به خارج فروشیم، درآمد همین برق نسبت اون دولتی که این زمین کارخانه ارضی میتد زیادتر است.
به گفته رحمت الله ولیف کارخانه آلومینیوم با این قدر مصرفات در صورت به بودجه میتواند عایدات زیاد وارد کند که دولت کارخانه های کارکرد آلومینیوم را در تاجیکستان راه اندازی کنند. وی افزود:
باید که همین آلومینی با در داخل کارکرد شود، بعد فروخته شود همچنان مالی پخته.
مسئله شفافیت کارخانه آلومینیوم از موضوعات داغی روز است، در حالی که اودیت این کارخانه سال گذشته برگزار شده بود و تا به حال مقامات این کارخانه از چاپ نتایج آن خودداری میکنند. به همین دلیل است که صندوق بین المللی پول خواستار اودیت شریک تجارتی کارخانه آلومینیوم شرکت تلکام منیجمنت در منطقه آفشاری بریتانیا شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم کارخانه تلکو و باز هم سوال های بی‌پاسخ در مورد فعالیت این کارخانه بزرگ تاجیکستان.
بله، طوری در گزارش هم شنیدیم تلکا وعده داده است که به خاطر نشان دادن شفافیت در فعالیتش نتیجه آدیت کارخانه از طرف یک شرکت خارجی را به زودی یعنی تا ماه ایول نشر خواهد کرد و این آدیت اگر به دستم رسید حتما شما را نیز در جریان خواهیم گذاشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بنا به گزارش ها کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان تصمیم گرفته است نقطه های دیسک فروشی بازارهای شهری دوشنبه را تفتیش کند. به گفته مسئولین شکایت شهروندان در مورد صدای بلند موعظه ها که از این دکان ها و هم در مسافربرهای پایتخت پخش می شوند سبب شده است تا آنها به تفتیش فعالیت این دکان ها بپردازند.
این زمان صاحبان دکان ها گفتند تا به حال تنها آن دکان هایی را مورد تفتیش قرار دادند که سبت و نوارهای دینی می فروشند و صاحبان دکان ها می گویند حتی مامورین به آنها به اصطلاح نصیحت کردند که سبت و نوارهای ایشان نوردین یکی از ملاهای شناخته تاجیکستان را نفروشند. تفصیلات این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بر پایه شکایت ساکنان دوشنبه به تفتیش نقطه های دیسک فروشی بازارهای شهر شروع کرده است. خیرالدین زینالدینوف مدیر کل کارخانه تاجیکینو میگوید این تفتیش در تمام بازارهای پایتخت برگزار می شود.
از بسیار شهروندان شکایت ها اومده استفاده است که برای چی در بازارها بلانگویک ها با آوازهای بلند صدای موسیقی دیگر مونده می شود و یگان کس نظارت نمی کند. امروز ما تصمیم گرفتیم من با شبکه جهان‌نما من در بازار پنشیر، در بازار سخاوت، در بازار کاروان همه خیال زراندیم که سوال و جواب کردیم به همون نقطه های فروش برای چی من از شما مردم رو همین وای میکنید. مردم مثلا از آوازی بلند نمیخواهند، شما نمیشود که این رو پاس کنید. بسیار جور ما فهموندیم.
در همین حال عزیز یکی از فروشندگان بازار پنشیر واقع در شفت بازار سخاوت میگوید مسئولین و روزنامه‌نگاران فقط نقطه های را تفتیش کردند که در آنها سبت و نوارهای اسلامی صدا میشوند و افسود دکان های که کتاب و دیگر لوازمات اسلامی سودا می شوند تفتیش نشدند.
خودشون برای ما نه یکان اوردر نشون دادن یا که مثلا که هم از روی هم یکان حجتی که مورا ورده حتما باید تفتیش کرده شود.
مرزا یک فروشنده در بازار پنشیر می گوید مسئولین قانون و آداب را رعایت نکردند.
او مادن درماز حجت رو پروی کنو که حجت رو مخواهی در دیگر جبو تو حجت رو وردیم هم مرا جمع کن نمیگه مو کیم چیم جا کامی رو وردن خدی پنج ده و دمی قدر را جمع کردن درماز با هم چیشون پاپشوشون داروی جایی که مثل مدعو جا میشینیم تمام میخریم دیگه حیران میشیم چی گفتی چیه.
یک فروشنده دیگر که از بردن نامش خودداری کرد گفت مسئولین به آنها دستور دادند که سبت و نوارهای ایشان نوردین روحانی سرشناس تاجیکستان را نفروشند.
وازی اومدن همینجا گفتن که ایشان نوردین ما نفروختنش ایشان نوردین اساس سبب شکه میگم مثال یکون گپوی که مثال زیدی چی گام میزنه مثال زیدی دولت یا اونگاه میزنه برایم.
اما خیرالدین زینالدینوف مدیر کل کارخانه تاجیکینو میگوید ضمن تفتیش به فروشندگان دستور داده نمی شود که سبت و نوار کی را فروشند و کی را نه. در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده برادر ایشان نوردین و نیز از روحانیان سرشناس تاجیکستان میگوید بار اول نیست که مقامات این گونه رفتار میکنند.
هیچ جای عیبی نیست، اینو باید اجازه دیان. اما متاسفانه اجازه نمیدن از سوی دیگه با خودشان چنین معرکه های جمع‌آوری دیسکارو به راه میاندازند. خب دیگر چیکار کنیم؟ آسمان بلند و زمین سخت، بجز توفیق و ترس خدا دیگه برایشان چیز دیگری تمنا کردن نمیتوانیم.
معرکه های تفتیش نکته های فروش سبت و نوارهای اسلامی در دوشنبه به قول فروشندگان همصحبت ما در بازار پنشیر طی سال روان بار دوم است. سالهای قبل نیز این گونه تفتیشات به نظر می رسیدند. کارشناسان می گویند این همه از جمله اقدامات حکومت تاجیکستان به خاطر جلوگیری از اسلامی شوی جامعه تاجیکستان است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید برخورد مقامات با این مسئله نادرست است.
برای اینها مثلا مبادله افکار یا که بی واسطه بحثای جمعیتی تشکیل کرده این راه ها نگیسته مثلا راه های نه خدا درست یعنی راه های تعقیب یا که استفاده از چرکای میخریزم و زوراوریش داشت. این نظر من همین است و برای این روان قدر خرکتری باید دارد پوزیتیوی.
اما قادر رستم نویسنده تاجیک میگوید
ولی اون چیزی که اینها ترغیب میکنن، اون چیزی که اینها در موعظه هاشون به مردم میگوین، چیزهایی است که مردم را به عقل میکشاند، باز هم به عصر 15 و 16 و 14 میکشاند و این با حرف امروز کمتر مطابقت دارد. به همین دلیل این اسلامی شوی جامعه تاجیک را ببینیم که هم معناست با خرافاتی شدن جامعه تاجیک.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان باید برخوردش با روحانیان کشور را درست براه ماند و آنگونه رفتار کند که روند را به جانب صلاح نه برخورد سمت دهد. در همین حال مسئولین تاجیکی نام میگویند تفتیش با شرکت تمام مقامات ذی‌دخل تاجیکستان روزهای دیگر نیز ادامه پیدا خواهد کرد و هدف همان خواهد بود، به تنظیم درآوردن تجارت ثبت نوارها در بازارهای دوشنبه. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تفتیش نقطه های ثبت نوار فروشی شهری دوشنبه. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
برای شما هم خبرنگاری مردمی شوید، هنری نهفته خود را نشان دهید، گزارش بنویسید با ما بفرستید یا عکسی جالبی دارید بفرستید تا در وبسایت رادیو آزادی نشر شود و دیگران هم از هنری شما با خبر باشند. آزادی نقطه آرگ وبسایت رادیو آزادی است. در این فرصتی برنامه با اجازه شما سری میزنیم به مناطق تاجیکستان و میرویم به کلاب که بانک‌های منطقه تلاش دارند تا صدها هزار دلاری قرض‌های داده خود به صاحبکاران ناکام شده را برگردانند.
بانک‌های تاجیکستان که منابع زیادی مالی برای سرمایه گذاری ندارند میگویند حالا ناعلاج به مقامات انتظامی مراجعه کردند تا از صاحبکاران قرضدار و یا فراری پولی آنها را ستانیده به آنها برگردانند. نمونه های مشخص این گفته را از مؤمن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب با هم شنویم.
مسئولین تاجیک صادرات بانک در کلاب از مقامات انتظامی درخواست کردند تا سرور خواجگی دهقانی موسوم با دولت رحمان را جستجو کنند. فیضالدین اعظمف دایرکتور تاجیک صادرات بانک در کلاب میگوید سرور این خواجگی دو سال قبل از آنها با مقدار بیش از 500 هزار سومانی قرض گرفته، دیگر آن را با گذشت مهلت پرداخت نکرده است. جناب اعظمف میگوید آنها از بالای سرور این خواجگی به دادگاه شکایت بردند ولی او را دیگر در تاجیکستان پیدا نمیکنند.
ما این مسئله را انقدر پیشنهاد کردیم و اصلا باید زیاده از 500 هزار سومانی قرض داره باید. برای این وقتی حرکت هست ما معاین میکنیم و پرکراتور را میتیم و رسول نمیکنیم.
با قول مسئولین تاجیک صادرات بانک فعلا برگردانی قرضهای داده شده به مشکل جدی تبدیل یافته است. سیف الله عبدالوهاب یک مسئول دیگر این بانک میگوید اکثرا خواجگی های دهقانی قرض میگیرند و حتی با بدادگاه کشیدن هم نمیتوانند قرضهای خود را باز پس بگیرند. او میگوید
برای برگرداندن قرض یا که به مزایده موندن یا به سود مراجعه کردن نه کمتر از 6 ماه در اونجا وقت صرف میشود و این حل مسئله نیست. حل مسئله در اون است که خواجگی هرچی تیزتر مبلغ گرفتهش رو برگردوند و باید بانک هم فعالیت خود رو ادامه دهد و آینده باز دیگر خواجگی رو مبلغ گذاری نماید.
در همین حال راهبران خواجگی های دهقانی نیز از اصول قرضدهی و بلند بودن فایض قرض ها شکایت میکنند. محمد زهیر نصرالله رهبر خواجگی دهقانی لقمانی حکیم در کلاب میگوید بلند بودن فایض قرض های بانکی باعث میشود که خواجگی های دهقانی قرضدار شده اخیرا خود را مفلس اعلام کنند. او میگوید فایض سالانه قرض های بانکی از 2.5 تا 3 فایض سالانه را تشکیل میدهد که این به قرض گیرنده هیچ منفیتی نمیآورد. از این رو او میگوید با وجود مشکلات زیاد آنها از گرفتن قرض بانکی همکنون دست کشیدند.
حسابی چو شخصی خمون استفاده بوده استیم ای بانک امسال نگرفتیم مبلغی فایض بلند خطیم و خواجگی را پیش بردن نمیتونیم. برای همین ما نگرفتیم فایضش بلنده 25-30% تشکیل میکنند دیگر قوت ما نمیرسد.
مسئولین بانک ملی در منطقه کلوب میگویند دوام یک سال اخیر به خواجگی‌های دهقانی بانک های منطقه بیش از 53 میلیون سومونی قرض دادند که از این حساب 30% قرض ها را قرضداران برنگردانیدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بانک های فریب خورده و یا صاحب کاران ناکام تاجیک قادر به بازگرداندن قرض هایشان نبودند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در برزیلیا نشست کمیته حفظ میراث جهانی یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل ادامه دارد که در آن نامزدهای نو برای فهرست مذکور بررسی می شود. از جمله پیشنهاد تاجیکستان برای وارد کردن پارک ملی تاجیکستان به آن فهرست یونسکو.
احتمال می رود که این مالکیت نادری طبیعی به حیث نخستین میراث جهانی طبیعی تاجیکستان به این فهرست معتبر شامل شود، زیرا به گفته مؤلفان پیشنهاد از چند جهت برای تمام بشریت اهمیت دارد. خورشیدی همدم گزارش می دهد.
پارک ملی تاجیکستان که تمام کوههای پامیر را در بر می گیرد در قلمرو 1,226,000 گکتار دامن پهن کرده است. این قلمرو چند ویژگی دارد که برای تمام بشریت اهمیت دارد. از جمله قلعه سامانه را در بر گرفته است که بلندترین قلعه در قلمرو شوروی سابق و کشورهای مشترک المنافع به حساب می رود. پیریخ فیتچنکا یکی از بزرگترین پیریخ های کوهستانی در جهان در قلمرو همین پارک ملی تاجیکستان است. کوه سرز نیز از بزرگترین کوه ها و بلندترین کوه های جهان در همین جا واقع شده است. دیگر اینکه پارک ملی تاجیکستان در یکی از بلندترین گوشه های کره زمین در بلندی 7,500 متر از سطح بحر واقع شده است و بعدی باغ‌های سگرمت و نند دیوی در کوه‌های هیمالای می‌تواند از بلندترین آفریده‌ها در فهرست میراث جهانی یونسکو باشد. ویژگی دیگر پامیر این است که از کوهستان‌های یخبسته کره زمین محسوب می‌شود که در پریخ‌ها و کوه‌های عمیقش مقدار زیادی آب پاک را دارد. قلمرو پارک ملی تاجیکستان خانه بیشتر از 100 حیوان و رستنی زیاد است که بعضی از حیواناتش به مثل ببر برفی و گرگ سرخ از حیوانات نادری در حال نابودی هستند. از سوی دیگر در یونسکو بر رادیو آزادی گفتند که یادگاری تاریخی سرزم نیز برای وارد شدن به فهرست میراث فرهنگ جهانی یونسکو پیشنهاد شده است و این پیشنهادات تاجیکستان تا 3 روز دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی است که سرزم از نادرترین و قدیمترین شهرهای باستانی آسیای مرکزی است که موافق قرار حکومت تاجیکستان از سپتامبر سال 2000 رسما 5500 ساله اعلام شده بود و در طول 7 سال باستانشناسان تاجیک برای وارد فهرست یونسکو شدن آن تلاش دارند. حفریات سرزم 10 ساله ها باز دوام دارد و بر طبق اطلاع باستانشناسان نادرترین بازیافت های این موضع را در زمان شوروی با آثارخانه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه بردند و با همین دلیل های شیعی در مورد ارزش سرزم در دست عالمان تاجیکستانی نمانده است. این در حالی است که بعد تاکید مسئولان آثارخانه ملی اکادمی علوم سرزم یادگاری است که دیگر شهرهای آسیای مرکزی در پس منظر و زیر تاثیر آن بنیاد شدند.
شنونده عزیز، با این گزارش بخش جنبستی مجله شانگاهی به پایان رسید. تا این لحظه من سفرگل عالمی و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم و از همراهیتان ممنون و سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهدار.
فراموش میکنی این شب به کیسه دل من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی دستم را میرسد که در آغوش میرمد ای ما پاک دست در آغوش میکنی دستم را میرسد که در آغوش میرمد ای ما که دست در آغوش میکنه امشب امشب و قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنی. امشب و قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنی. دل من گوش میکنه، فردا مرا چو قصه فراموش میکنه. این شب قصه دل من گوش میکنه، فردا مرا چو قصه فراموش میکنه. فراموش میکنی.